شکل سوم اردیبهشت 1405 در صفق سید محمد جواد شبیدی 26 اردیبهشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، انه خیر ناصر الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن على اعدائهم اجمعین من اللعان الى قیام یوم الدین. خب ما به یه چکیده ای از بحث‌های گذشته رو مطرح کردیم. تو بحث‌های گذشته یک روایتی هست، روایت ابوالمغرا، که به نظرم رسید یک مقداری در مورد روایت ابوالمغرا بیشتر صحبت کنم مناسب هست. این روایت ابوالمغرا رو خیلی بهش استدلال در بحث حقیقت تعلق زکات خیلی جا به این روایت تمسک شده. متن روایت یک صحبتی در مورد متن روایت و یک صحبتی در مورد دلالت روایت بشه. این روایتی از محمد ابن سوید در کافی وارد شده و در علل محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن عثمان ابن عیسی تو این جامع الاحادیث جلد 9 صفحه 272 رقم 13122 یه نسخه بدل عن سماه ذکر این زاهده عن عثمان ابن عیسی عن ابوالمغرا عن سماه زاهده، چون عثمان ابن عیسی از سماه زیاد روایت نقل میکرده این منشأ شده که یه عن سماعی اینجا اضافه بشه به سند. این روایت سماعه توش زائد است و توی نتو کافی چاپی است و نتو نسخه خطی که تو دارالحدیث نقل میکنه است و نه در علل. اینا عثمان ابن عیسی ابوالمغرا در غیر این در بعضی جای دیگه هم روایت داره شبیه همین سند در کافی جلد 4 صفحه 335 هم این همین سند صفحه 16 وارد شده و همینچنین این اون سند علل هم در علل و شرای جلد 2 صفحه 415 صفحه 3 در مورد یک روایت دیگه ای وارد شده. خب این ابوالمغرا حمید ابن المثنا هست، کما اینکه حمید ابن المثنا الاجلی، کما اینکه در این سند در علل جلد 2 صفحه 415 رقم 3 همین به حمید ابن المثنا الاجلی تصریح کرده. به هر حال این روایت رو مرحوم ملا محمد تقی مجلسی در روضه المتقین تعبیر کرده فی الموثق ان نکته هم بگم به ابوالمغرا رو بعضی ها ابوالمعزا گفتن ولی ظاهرن ابوالمغرا هست با غین، حالا ظاهرن هم ممدوده ابوالمغرا ممدودن هست، ابوالمعزا حالا ممدودن یا مقصورن و ابوالمغرا مقصورن، اینا درست نیست. به هر حال در یه سری از منابع این روایت رو به موثق ازش تعبیر شده، مثل روضة المتقین جلد 3 صفحه 76 و 93، مرآة العقول جلد 16 صفحه 80، مصباح الفقیه جلد 13 صفحه 249 و 254، مستمسک العروه جلد 9 صفحه 175، جامع المدارک جلد 2 صفحه 50، فقه الاطره ملاقات خویی تقریبا درس آقای خویی صفحه 23، موضوعات الامام الخویی 23 صفحه 386. در قنایم الایام هم تعبیر کرده قویت و ابوالمعزا، حالا اینا رو من مغرا و معزاشو خیلی چیز نیستن بعضی هایی که اینجا نقل میکنم ممکن اول معذا باشه. قنایم الایام قویه تعبیر کرده جلد 4، قنایم الایام جلد 4 صفحه 85. آقای خویی هم در چند جای دیگه در جاهای دیگری با تعبیر معتبره تعبیر کرده، معتبره تعبیر معذا مبان العروبه جلد 1 صفحه 239، مصیبت الامام الخویی جلد 31 صفحه 186. ولی خب صحیح این هست که این رو ما صحیحه بدانید. علتی که اینها تعبیر کردن موثقه یا معتبره یا قویه، قویه به همون معنای موثق است، به خاطر وجود عثمان ابن عیسی در سند این روایت هست که عثمان ابن عیسی واقفی شده. ولی عثمان ابن عیسی در همون زمان امام رضا علیه السلام از وقف خودش برگشته و اموالی رو که به جهت اون اموال منشأ وقفش شده به امام رضا تحویل داده، که نشانگر این هست که توبه کرده از مذهب فاسدی که اختیار کرده بوده. و محمد ابن حسین ابن و اصلا عمده رواتی که ما نقل میکنه از عثمان ابن عیسی مال بعد از زمان استقامت عثمان ابن عیسی است، مثل احمد ابن محمد ابن خالد بغوی، محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب، احمد عرض کردم کسانی که از عثمان ابن عیسی روایت میکنند، احمد محمد ابن خالد برقی، محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب، اینا همه مال بعد از استقامتش، چون اینا زمان امام رضا رو درک نکردن. محمد ابن حسین عبدالخطاب متوفای 262، احمد برقی 274 یا 280، این تاریخ ها وفاتش اینا زمان امام رضا علیه السلام رو درک نکردن و عثمان ابن عیسی در همون زمان امام رضا علیه السلام از مذهب وقف عدول کرده و مذهب صحیح رو اختیار کرده. بنابراین این روایت رو ما باید صحیحه بدانیم، همچون که مرحوم وحید بهبهانی توجه فرموده در مثابی الظلام جلد 10 صفحه 299 و 420 تعبیر کرده صحیح ابوالمغرام، در جلد 10 صفحه 367 تعبیر کرده صحیح انهمید ابن المثنا، و بعد از اون صحیح خواندن این روایت در کلمات متأخرین هم تکرار شده که اینا مستقیم یا بواسطه ظاهرا برگرفته از کلام مرحوم وحید بهبهانیه در جواهر الکلام جلد 15 صفحه 330، کتاب زکات مرحوم آشتیانی جلد 2 صفحه 590، حاضراتون فی فقه الامامیه مرحوم آقای میلانی جلد 1 صفحه 211 و 216. برای این روایت صحیح هست و موثقه نیست، بنابراین اگر کسی در روایت های موثقه اشکالی داشته باشه این روایت اشکالی درش ایجاد نمیشه. خب سپس صحیحه ابوالمغرا باید تعبیر کرد. خب اما در مورد متن این روایت، در مورد متن این روایت یه نکته ابتداعا مطرح هست، اون اینه که آیا تو این روایت هیچ اسمی از زکات نیامده؟ ان الله تبارک و تعالی اشرک بین الاغنیاء و الفقراء فی الاموال فلیس لهم ان یصرفوا الی شرکائهم. ممکنه ما بگیم که این روایت اصلا ربطی به بحث زکات نداره، بلکه یک بحث کلی هست که خداوند به فقرا تکلیف کرده که فقرا به اصطلاح باید به اغنیا تکلیف کرده که اموال احتیاجات فقرا رو برطرف کنند. یک واجب کفایی هست بر کل اغنیا این که فقرا رو تأمین کنن. بنابراین اگر عده‌ای از فقرا، عده‌ای از اغنیا زکات اموال خودشون رو پرداخت نمی کنن و به جهت عدم پرداخت زکات اونها فقرا مشکل دارن، بر اغنیا واجب هست که اونها رو تأمین کنه به نحوه واجب کفایی بر کل اغنیا، نه خصوص اغنیایی که اموال متعلق زکات رو دارند. ممکنه ما بگیم این مربوط به خصوص زکات نیست، این عام‌تر از زکات هست، بنابراین طبیعتاً در بحث زکات نمیشه بشه استدلال کرد. البته نوعاً آیون این روایت رو مربوط به باب زکات گویا فهمیدن، اما قدیم هم همینجور بوده. در کافی جلد 3 صفحه 545 رقم 3 روایت رو در باب الرجل یعطی من الزکات من یظن انه مؤثر ثم یجده موثرا، در علل صفحه 71 رقم 1 باب العلت التي باب العلت التي من اجلها لا یجد دفع الزکات الى غیر الفقراء. و در کلمات فقراء هم این روایت رو تو باب زکات مورد استناد قرار دادن، به خصوص مرحوم محدث بحرانی در حدائق جلد 12 صفحه 163 یه سری روایاتی مثل این روایت و روایت ان الله فرض فی اموال الاغنیا للفقراء ما یک دفعه به رو آورده، بعد گفته و من الظاهر انه لیس المراد مطلق الاموال ولی الاموال ذکویه به شرایط مقرره فی غیر هذه الاخبار. حالا شاید اون ان الله فرض فی اموال الاغنیا للفقراء ما یک دفعه رو به قرینه روایت مشابهی که وجود داره و این همین تعبیر وارد شده بگیم مربوط به زکات هست، ولی به تصور من روایت اول مقرا خیلی واضح نیست، صریح نیست رو تعبیر بکنم، صریح نیست در این که این مربوط به زکات هم ممکنه مربوط به زکات نباشه، یه مقداری عام‌تر هم به زکات باشه. خب یک نکته. نکته دوم این که اگر این روایت مربوط به باب زکات باشه، آیا اینجا مراد از اغنیا کل اغنیای بحثی که آجا یه مطرح کردن کتاب الخمس به تناسبی، که آیا مراد از اغنیا کل اغنیا به عنوان عام مجموعیه و خلاصه نکته دوم این که آیا این اگر مربوط به زکات هم باشه، آیا اغنیا به عنوان عام مجموعی اخذ شده یا اغنیا انحلالی فرض شده؟ انحلالی ممکنه ما بگیم که مراد این هست که کل اغنیا خداوند اونها رو با به اصطلاح بین کل اغنیا و فقرا یک نحوی شرکتی در اموال قرار داده، بنابراین فلیس لهم ان یصرفوا الی غیر شرکا. این نکته ای که آجو کل اغنیا رو در نظر گرفتن به دلیل نکته ای در باب زکات هست. باب زکات مصارف ثمانیه داره، این مصارف ثمانیه هم فقط فقرا نیستن، حالا بعضیشون که بعضیشون فقرا هستن مثل فقیر و مسکین و اینا به هر حال جزو فقرا حساب میشن به معنی عام، و ابن السبیل رو هم ما ممکنه بگیم مراد فقیر، فقیر بالفعل ولو تو وطن خودش فقیر نباشه و اینها و امثال اینها، ولی خب یه سری مثلا فی سبیل الله رو چجوری ما میتوانیم بگیم که این مربوط به فقرا هست و امثال اینها؟ این خودش یک از اون مشکلتر بحث سائی و بحث چیز بحث معلفت قلوب هم و امثال این ها هست که این ها هیچ به اون معنا به فقرا ربطی نداره. حالا ما قبلا یه صحبت هایی میکردیم، یه بحث هایی تو بحث آیه قرآن در مورد اینکه این ها رو یه جوری بین مالکیت فقرا نسبت به ارباب زکات، مالکیت فقرا نسبت به زکات و مالکیت اصناف ثمانیه و جواز صرف در اصناف ثمانیه رو یه جوری جمع کنیم. این مطلبی ها جا دارن، یک تلاشی هست برای جمع بین این مشکلات، اون اینه که ما بگیم که واجب هست بر کل اغنیا اینه که فهم فقرا رو تأمین کنن. البته ممکنه بعضی از اغنیا این رو در سبیل الله صرف کنن، بعضی از اغنیا زکاتشون رو در مؤلفت قلوبهم صرف کنن امثال اینا، ولی اون مجموعه کل به اصطلاح زکات، مجموعه کل اغنیا که زکات به عهده‌شون وارد واجب هست باید فقرا رو تأمین کنن، هرچند تک تک اغنیا لازم نیست مالشون رو صرف فقرا کنن، میتوانن در غیر مصارف، در غیر مصرف فقرا در سایر مصارف ثمانیه صرف کنن. خب این عرض کنم خدمت شما یک تفسیر. یک تفسیر دیگه این هست که بگیم نه، اینجا اغنیا به نحوه عام بعد انحلالی ملاحظه شده، یعنی هر فقیری موظف هست به فقیر به مقداری که در زکات شارع مقدس مقرر کرده زکاتش رو پرداخت کنه، بگیم دقیقا ناظر به زکات هست و این مربوط به زکات. اونم اغنیا هم به نحوه انحلالی ملاحظه شده و مراد از شرکت هم به مقداری هست که شارع مقدس زکات رو واجب کرده. حالا دیگه اون به یه نحوی از انهای دیگه بین این روایت و روایات صریح آیات که مصارف آیه شریفه و سایر ادله که مصارف ثمانیه زکات داره رو یه جور دیگه مثلا حل کردیم. حالا اگر گفتیم مراد از اغنیا به نحو انحلالی هست، وقتی یه بحث اینجا مطرح میشه اون اینی که مراد از این اموالی که اینجا هست آیا خصوص اموال زکوی هست یا مطلق امواله؟ ما ممکنه شرکت به مقدار مال زکوی باشه ها، ولی بگیم که به مقدار مال زکوی در کل اموال خداوند بین اغنیا و فقرا شرکت برقرار کرده، به این معنا که اغنیا، حالا فرض کردیم که این اغنیا رو هم به نحوه انحلالی در نظر گرفتیم، هر غنی رو که در نظر بگیریم این غنی حق نداره همه اموالش رو در غیر فقرا مصرف کنه، حق نداره و بلکه باید در این اموال رو به فقرا برسانه. اینجوری مثلا روایت رو بخوایم معنا کنیم. بنابراین این روایت اگر چنین باشه با این مطلب که مسلم هست که از غیر مال زکوی در غیر نصاب میشه زکات رو پرداخت کرد، عرض کردم یه بحث هست که قیمت رو میشه پرداخت کرد، یه بحث از اون روشن‌تر بحث این که مثلا فی خمس المل ابل شاتون شات که تو اگر شخصی شات پرداخت کنه، اون ظاهر روشن این روایت این هست که خود زکاتش رو پرداخت کرده، بنابراین لازم نیست حتما زکات از عین مال پرداخت بشه. بنابراین شخص میتواند، شخص غنی میتواند کل اون خمسه بلش رو بر خودش برداره، ولی از غیر خمسه من الابل از یک شات دیگری، حالا شات خودش یا شاتی بخره و زکات بده، یا عرض کنم خدمت شما قیمت شات رو به خود پرداخت کنه، همه اینها اشکالی نداره. پس بنابراین این که این روایت رو فریح قرار دادن بر این که زکات متعلق به عین هست اولا، تازه بعد از این که متعلق به عین هم گرفتن گفتن که به نحو شرکت اشاعی هست، به نحو شرکت اشاعی هست، و اونها مراحلی هست. تازه عرض کردم بعد از این که مراد خصوص شرکت هم باشه، خصوص مال زکوی هم باشه، آیا شرکت به نفع اشاعی هست یا کلی فی المعین هست، اونم حرف داره. ما در مراحل خیلی قبل از این به نظر ما این روایت استدلالش برای استدلالش مشکل هست. بنابراین ممکنه مراد اموال کل اموال باشه، وقتی کل اموال باشه نه خصوص اموال نصاب اموالی که متعلق زکات هست، بنابراین نمیشه به این روایت استدلال کرد برای تعلق زکات به عین. ممکنه تعلق داشته باشه به کل اموال شخص. خب این روایت. حالا برگردیم به اصل بحثی که ما داشتیم. بحثی که ما داشتیم این بود که آیا اگر نصاب تلف بشه، مال زکوی تلف بشه، آیا مالک ضامن هست یا ضامن نیست؟ خب بحثی نیست که اگر با تفرید تلف بشه مالک ضامنه. خب یه روایتی اینجا وجود داره، به اون روایت استدلال شده، حالا من عبارت مرحوم صاحب جواهر رو اینجا میخونم، یه توضیحات در مورد این میخوام بدم مفید هست. دو جواهر جلد 15 صفحه 110 داره. ولو حال الهول فتلف من النصاب شیء فان فرط المالک ولو بتأخیر الاداء ما تمکن من دون مسبق شرعی ضمنه و ان لم یکن فرط فقط من الفریضه به نصاب التالف من النصاب بلا خلاف ولا اشکال فی ذلک کله ضرورت کونه بعد حول الحول و فرض زکات فی العین امانتن فی یده فی اجری علیه حکمه این اذن ولو تلف النصاب کله لم یکن علیه شیئون مع عدم التفرید و هو المراد من المرسل عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یکون له ابل او بقر او غنم او متاع فیهول علیه الهول فتموت الابل والبقر والغنم یحترق المتاع قال لیس علیه شیئون بل لعل الظاهر من الفاء فیه وقوع ذلک بعد حول الهول یا حول الهول بلا فصل یعتد به فلا تأخیر فیه للأداء. این عبارتی هست که در جواهر آمده و در بعض کلمات آویر دیگه هم به اون اشاره شده. مثلا مرحوم آموری در مصباح الهدا فی شرح الوثقا مطرح این عبارت رو دارن، اذا تلف بعد الهول مع تأخیر المالک فی الأداء ما تمکن من بلا مفوق شرعی فالاغوا فیه الزمان ایضا قضاء لحکم الامانه ولا ینافیه المرسل المتقدم. اشاره به همین روایت هست بلا یرا فی المرسل متقدم لان الظاهر من الفا فی قولی فتموت الابل التي للترتيب بلا مهلتن وقوع هلاك الانعام او احتراق المتاع بلا مهلتن معتده معتده بعد حلول الهول فلا تأخير مع حول الاداء فيكون المرسل في غير مورد تأخير الاداء كما لا يخفى. آقای منتظری هم در کتاب الخمس و الانفال صفحه 222 هم دارن که در مورد این روایت داره، ظاهر ان المراد صورت تلف المال بلا تأخیر او تفرید ولذا قال فتموت ولم یقل ثم تموت. این ها استدلال کردن به اینکه این روایت داله بر به این شکل استدلال کردن که این روایت مربوط به فا تمسک کردن. البته مرحوم آقای حکیم در مستمسک به گونه دیگری تعبیر میکنه، میگه که در مورد مرسل ابن ابی عمر میگه که و اطلاقه یقتضی نفع مستمسک جلد 9 صفحه 101 میگه و اطلاقه یقتضی نفع الزمان ولو مع التفرید فیقید بالاجماع این تو مستمسک هست. ولی حالا آیا این استدلالات درست هست یا استدلالات درست نیست، این باید تأمل کرد، در موردش حالا صحبت خواهیم الان صحبت میکنیم. خب ما اینجا یه روایت دیگه‌ای در مسئله هست، اون روایت روایت زید نرسی هست که در مستدرک وارد شده. من این روایت رو میخونم و توضیحاتی در مورد این روایت رو میذارم جلسه بعد، اصل بحث رو شروع میکنم ولی تفصیلش باشه در جلسه بعد. روایت این هست: زید نرسی فی اصلی نبی عبدالله علیه السلام فی الرجل یکون له الابل والبقر والغنم والمتاع فیقول علیه الحوت فیموت الابل والبقر ویحترق المتاع قال ان كان حال عليه الهول وتهاون في اخراج زكاته فهو ضامن للزكاه وعليه زكاه ذلك وان كان قبل ان يهول عليه الهول فلا شيء عليه. خب اینجا ممکنه شما اشکال کنید که نه، این روایت ممکنه شخصی بگه که اینکه امام علیه السلام قید زده ان کان حال علیه الهول و تهاون فی اخراج زکاته، این معناش این هست که این دو شق رو بسه ممکنه تعاون کرده باشه ممکنه تعاون نکرده باشه و صورت مسئله ای که در این روایت رو وارد شده که این صورت مسئله این که میگید این مربوط به غیر صورت تعاون هست، غیر صورت این صورت رو این روایت شامل سوال سائل عام بوده، اگر سوال سائل اختصاص داشته باشه به خصوص صورت عدم تعاون، امام علیه السلام نباید متعرض صورت تعاون بشن. خب این ممکنه این مطلب رو گفته بشه و حالا این رو ملاحظه بفرمایید ببینیم این روایت رو چگونه باید معنا کرد. البته تو این روایت یه بحث سندی هم در هر دو روایت هستی که اون بعض اصحاب نام مرسله ابن ابی عمر هست، یه توضیح جلسه بعد در موردش خواهم داد. یکی هم در مورد این روایت زید نرسی، اصل زید نرسی، این اصل چقدر قابل اعتماد هست، اون هم بحث سندیش رو در جلسه آینده در موردش صحبت خواهیم کرد. حالا علی تقدیر یه نکته رو من اینجا بگم که قبلا هم اشاره کردم در مورد این روایت، این روایت مربوط به تلف کل ولی تلف بعضی از نصاب این ازش چیزی استفاده نمیشه، این ازش استفاده نمیشه. و بنابراین عمده بحث ما در مورد تلف کل نیست، ما در مورد تلف کل میشه به راحتی، حالا چه از نوع کلی فیلمعین باشه، چه از نوع اشاعه باشه، چه از نوع متعلق حق باشه، هر چی باشه، چون به هر حال به این تعلق گرفته، متعلق حق به طور کلی از بین میره، بنابراین نمیشه. خب زمانی به عهده مالک نخواهد بود. اما حالا عرض کنم خدمت شما نکات دیگه در مورد این روایت هست که این به انشالله در جلسه آینده در مورد صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.